بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انشاءالله این جلسات درباره اهمیت نماز مؤمنانه، نماز ولایی، یک کلیت این جلسه میگیم، بعد در کل جلسات آینده ریز میشیم و مباحثی که مورد غفلت واقع شده رو مطرح میکنیم و پر اهمیت. پس این جلسه کلیتی از نماز رو بدونیم که واقعا بهش نیاز داریم تو هر سنی که باشیم، بلخص سن نوجوانی و جوانی که خیلی لازمه. امام باقر علیه السلام فرمودن ما بچه هامونو از 5 سالگی امر میکنیم به نماز، شما از 7 سالگی امر کنید به نماز. همین که بلند شه نماز رو بخونه، شروع کنه کم کم، نمیخواد اونطوری هم سخت بگیم، از 7 سالگی آره شروع کنن. 7 تا 14 سالگی هم که دوران غلام بودن بچه هاست، کنیز بودن دختر است. 7 سال اول بچه ها پادشاه هن. 7 سال دوم غلام هن. که تو این 7 سال دوم باید چکار کنیم؟ ما ادب رو بهشون یاد بدیم. اگر تو 7 سال دوم هم پادشاه بودن، 14 سال پادشاهی کرده، بعد رسیده به بلوغ جنسی و شهوت، یه اراده ای نداره که بتونه کنترل کنه شهوتشو. به خاطر همین از 7 سالگی امام باقر علیه السلام فرمودن ما از 5 سالگی بچه‌مون رو امر می‌کنیم به نماز، شما از 7 سالگی. نه که نماز مثل آیت الله بهجت بخونه، هم که وضو بگیره بیاد پای سجاده تو نماز خوندن آموزش بهش بدیم و حالا بلند شیم مثلا نماز اول وقت صبح بلند کنیم. آقا بلند شو آروم آروم، 7-8 سال فرصت داری تا به سن بلوغ برسی. همین نم نم روش کار کن، فطرتش هم میپذیره ادب کردن رو یاد بگیره. اگر خلاف این بود که هیچ موقع ائمه ما هیچ موقع نمیگفتن. بعد حساب کن کسی از 7 سالگی شروع کنه نماز بخونه و مؤدب باشه، دیگه رو خودش کار کرده دیگه. این 14-15 سال رسید، یه اراده‌ای داره که مقابل شهوت جنسی بایسته و غلبه کنه، نفسش رو مهار کنه. در آیندهم در هر جایی در هر پستی از این مملکت کار کنه، آدم موفقی. پس 7 سال دوم ما باید از 7 سالگی امر کنیم بچه‌ها نماز بخونن. بعد فرمود ادامه حدیث از امام باقر علیه السلام اینه که ما امر میکنیم بچه‌هامون 7 سالگی روزه بگیرن، شما بچه‌هاتون از 9 سالگی روزه بگیرن که آماده باشن روزه کله گنجشکی مثلا، فقط روزه رو بگیرن، گشنه‌شون شد، طاقتشون سر اومد، روزه‌شون رو افطار کنن، ولو تا بعد اذان ظهر که ما میگیم کله گنجشکی. خب من حالا بیشتر بحثم نماز. بعضی ما شما شنیدید دیگه، میرن دنبال این عارف و یه صاحب دلی بگن آقا یه ذکر جدیدی به ما یاد بده، ما مشکلمون باز بشه، مثلا گره به زندگیمون اومده، ما نیاز به یه ذکر تازه میخوایم. بعد علما معمولا چی میگن؟ مثل آیت الله بهجت رحمت الله علیه اکثرا میگفتن اگر با آنچه که میدانی عمل کنی، آنچه را که نمیدانی خدا بهت میده. یا امیر مومنان فرمودن در حدیثی، شما خیلی حدیث جالب، من کیف کردم این حدیثو قبلا خوندم، واقعا لذت بردم، میفهمید شما به عمل به آنچه میدانید محتاج تر هستید تا به دانستن آنچه که نمیدانید. به به، مثلا با همین دیگه حدیث میشه علی ابن ابی طالب رو شناخت. انکم الی العمل بما علمتم احوج منکم الی تعلم ما لم تکونوا تعلمون. شما به عمل به آنچه که میدانید محتاج تر هستید. اون چیزی که میدونی همون رو عمل کنی، اولا محتاج هستی، دوما به اون چیزی که نمیدونی میرسی، دست پیدا میکنی. این حدیثو خوندیم برای اینجا که نماز خودش ذکره، اقم الصلاة لذکری. آقا همین نماز رو آدم بگیره، وقتی پیش علما صاحب نفسا میری شما به شما دستور عمل میده، یا همین نماز اول وقت تو بخون، مقید باش به نماز اول وقت. بعد آقای قاضی رحمت الله علیه، استاد عرفان آیت الله بهجت رحمت الله علیه که معروف کوه عرفان بود آیت الله قاضی، ایشون میفرماید کسی نماز اول وقت بخواند اگر به جایی نرسید مرا لعن کند، مرا لعن کند. پس آقا ما همین که میدونیم نماز اول وقت بخونیم، به اون شکلی که نمیدونیم میرسیم قطعا. نماز خیلی مهمه، نماز الکی نشده از صلات عمود الدین. آره اون که تو رساله گفته دیگه، حالا وقتش کیه، زمانش کیه، حالا به اونا میرسیم، سر فرصت ایشالله به اونا میرسیم. من بحثم خود نمازه که ما خیلی متاسفانه سبک میشماریم و وقتی هم به نماز میستیم کم حوصله و بیتاقت و نمیدونم وقت نمیذاریم متاسفانه، ولی با یه هیجانی میشینیم فوتبالو تا 90 دقیقه 90 دنبال میکنیم. بعد برای نماز وقت گذاشت، اونم نماز اول وقت، و هر کی هم که سبک بشماره، حالا آیات هست، روایات هست، امام صادق همه رو جمع کرد لحظات آخر عمر شریفشون، فرمودن امروز روز ولادت امام صادق هم بود، خالی از لطف نیست، فرمودن که همه رو جمع کردن گفتن آقا وصیت کنید یه حرف مهمی. امام صادق شیخ الائمه رئیس مذهب تشیع فرمودن کسی نمازش را سبک بشمارد از ما اهل بیت نیست. خیلی مهمه، آره، سبک بشماره، آره، نه اینکه نخونه، آفرین به قول شما. لحظات آخر عمر شریف امام صادق علیه السلام این حرفو زدن، خیلی مهمه نماز. میتونست الحج عمود الدین بشه، الصوم روزه بشه، ولی بین این فروعات نمازه که ستون دینه. نماز خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره، آدمو کنترل میکنه. از زهرا سلام الله علیها از رسول خدا پرسیدن جزای مردان یا زنان که نماز رو سبک میشمارن چیست؟ خیلی سوال خوبی پرسید، پیغمبرم جواب فرمودن. فرمود هر کسی چه مرد چه زن نمازش رو سبک بشمارند، خداوند او را به 15 مصیبت گرفتار میکند. یا ابوالفضل، 15 مصیبت که 6 تای آنها در دنیا خواهد بود و مابقی در آخرت. حالا اون جای خود مصیبتی که در دنیا به آنها مبتلا میشوند، یک، سبک شمردن، و به قول آقا میثم نه اینکه نخونی، که نخونی جای خود، سبک بشماری نماز. خداوند خیر و برکت را از عمر او برمی‌دارد. کسی که سبک بشماره نماز، یک. دو، خداوند خیر و برکت را از روزیش برمی‌دارد. بخونم بازم برم جلوتر. خداوند نشانه صالحان را از چهره او محو می‌کند. من که میام دوتای آخر نخونم. در برابر اعمالی که انجام داده پاداش داده نمی‌شود. کسی که نماز رو فقط سبک بشماره. حالا عرض می‌کنیم سبک شمردن نماز یعنی چی؟ دنبال چی هستی؟ دنبال چرا وقت علما رو میگیری آخه؟ تو که میدونی راه چیه، چاه چیه، دستور عمل چیه، ازت همین نماز رو خواستندی. 5، دعای او به سوی آسمان بالا نمیرود و مستجاب نمیگردد. الله اکبر. بعد میفرماید آخریش، هیچ بهره‌ای در دعای بندگان شایسته خدا نداشته و مشمول دعای آنها نخواهد شد. خوبانم دعاش نمیکنن، مشمول دعای اونها هم نمیشه. حالا اون دنیا دیگه چه خبر خدا میدونه. رفقا دنبال چیز تازه‌ای نباشین. اقم الصلاة للذکر، نماز ذکره. دنبال ذکر چی میگردی؟ الصلاة عمود الدین، الصلاة معراج المؤمن. ما یه ذره به نمازامون بها بدیم. اگر نمازخونا یه ذره بیشتر به نمازشون بها بدن، اونا که نماز نمیخونن میان سمت نماز. باور کن، باور کن میان. خیلی مهمه نماز، واقعا خیلی 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 در دین اسلام بهش بها داده شد. خب در کتاب عطش صفحه 301 مرحوم قاضی فرمودن اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالی نرسد، مرا لعن کند، مرا لعن کند. دنبال ذکر تازه‌ای نباش، همین نماز راهگشا، همین نماز میتونه خیلی جاها ما رو ببره، خیلی جایی که فکرشو نمی کنیم. حالا دیگه اهل بیت به نماز چطور میستادن و حضرت زهرا میان به نماز میستاد، صدای استخوناش شنیده می شد از اون لرزی که داشت نماز، از اون اهمیت که به نماز میداد. یا امام محمد باقر علیه السلام درباره نماز خواندن امام سجاد علیه السلام میفرماید زمانی که پدرم به نماز میستاد رنگش تغییر میکرد، لرزه بر اندامش میافتاد و حالت وحشت پیدا میکرد. همچین چیزی. خب حالا وارد خود نماز بشیم. یه کلیت جلسه اول من از نماز عرض کنم، بعد ایشالله بدونیم چقدر نماز خیر و برکت داره، نماز برای چی واجب شده، اونم 5 وعده در روز. باید ما در محضر خدا بیسیم، نماز بخونیم، اونم یه نماز تکراری، یه رکوع و دو تا سجده و این مباحثی که مطرحه. خب نکته اول، یه نکته اولو جلوتر میگم، بعد نکته دوم سومو به ترتیب عرض میکنم، بعد ایشالله جلسات بعد از تخصصی به نماز میپردازیم که مورد قفلت واقع شده. نماز در مرحله اول درک عظمت خداست. شما داری نماز میخونی تا بدونی در مقابل چه خدایی ایستادی، لذا تمام دستوراتی که در نماز هست همش میپردازه به عظمت و کبریایی خدا. همون اول باید بگی الله اکبر، خداوند اکبر است. چرا میگی اکبر؟ چرا صفت دیگر رو قرار نمیدی؟ اگر بگی الله الستار نمازت باطله. نه من حال کردم درباره ستاریت خدا صحبت کنم. الله الستار نمازت باطله. هر چیزی جای اکبر بذاری، صفت اکبر بذاری، نمازت باطله. چرا؟ چون نماز تمرین عظمت و کبریایی خداست. بعد بگی الله اکبر، مستحب تونتونم بگی الله اکبر، بعد از هر عملی که انجام میدی الله اکبر رو بگی. خدای تو بزرگی، من کوچیکم. شروع میکنی بسم الله الرحمن الرحیم، بعد درباره مهربونی خدا صحبت میکنی. رفقا کی محبت خدا رو میشه درک کرد؟ شما من بگید. وقتی کسی، خیلی مهمه، خیلی مهمه، خوب گوش کنید، وقتی کسی عظیمه، بزرگه، عظمت داره، به شما یه لبخند بزنه خیلی به دلت میشینه. تو پادگان یه فرمانده سرسخت با عظمت درجه سرتیپ تمامی داره، بعد همه هم ازش میترسن، خیلی عظمت داره، میاد به یه سربازش یه نظر میکنه، چه خبر، چطوری، چند ماه از خدمتت گذشته؟ میگه دمش گرم، عجب انسان شریفیه. ما برای اینکه محبت خدا رو درک کنیم، خدا عاشق ماست، اول باید عظمت خدا رو درک کنیم. نماز اینو به ما یاد میده، میگه بیا بگو خدا بزرگی، خدا عظیمه، که چی بشه؟ وقتی محبت کرد تو زندگی کیف کنی، خوب خوبان به من نظر کرد. بعد وارد سوره حمد میشی. دوباره سوره حمد کلیتش چیه؟ دوباره گفتن عظمت خدا، الحمدلله رب العالمین، ستایش فقط مال توه، الرحمن الرحیم، مهربان و رحیم هستی. بعد دوباره مالک یوم الدین، مالک روز جزا توی، اینم تجلی عظمت خداست دیگه. اهدنا الصراط المستقیم، تویی که فقط به صراط مستقیم هدایت میکنی، اینم از عظمت خداست. صراط الذین انعمت علیهم، دیدیم خیلی ها رو به راه راست بردی و خیلی ها به راه راست نیومدن. بعد دوباره الله اکبر، بعد از سوره توحید بعد بگی الله اکبر، مستحب. خود سوره توحید که اصلا دیگه کبریایی و بزرگی خداست، میفرماید قل هو الله احد، بیا سر سجده بگو من یه دونم، بیا بگو من یه دونم. الله الصمد، من بی نیازم، بگو من بی نیازم. وقتی میگه الله الصمد یعنی خدای من نیازمندم، تو به نماز من احتیاج نداری، ولی باید بیای بگی، هی تمرین کنی، هی بزرگی خدا، خدای کافیه، خیلی گفتم بزرگی دیگه، خیلی بابا، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان، تو دردونه عالمی، کل عالم دست توه، بی نیاز از همه چی هستی، بس یه الله اکبر بگو، بیا رکوع ببینم بابا، الله اکبر، خدای تو بزرگی، بیا رکوع ببینیم. تو رکوع چی باید بگم؟ نمیشه از رحمان و ستاریت و رزاق بودن صحبت کنم؟ میگه نه، در حالت رکوع هم به من بگو سبحان ربی العظیم و به حمده، خدای تو خیلی بزرگی، خیلی عظیمی، خدای بذار نماز تو همون رکوع تمام کنم دیگه، بیا بالا یه الله اکبر دیگه بگو من کیف کنم ببینم، خدای تو بزرگی، الله اکبر، من کوچیکم، بسته دیگه، بیا سجده ببینیم بابا، بیا پایین، بیا پایین، قشنگ اقرار کن که من خیلی بزرگم، سبحان ربی الاعلا، بابا تو اعلایی، خدایا. نماز تمرینی است برای درک عظمت و کبریایی خدا، که چی بشود؟ محبت او را لمس کن، همچین خدای با عظمتی مرا خلق کرده، روزی میده، میگه من وظیفه‌مه که روزیشو بدم، حواسش به من هست، محبت پدر مادرم رو تو دلم انداخته، تو رحم مادرم بودم حواسش به من بوده، تو دنیا اومدم حواسش به من بوده، همه جوره. رفقا سوال خیلی خوبی رو جواب بدید، چرا جوانها مهربانی خدا را درک نمی کنن؟ چرا این همه خدا مهربونی کرده، این همه نعمت داده، چرا درک نمی کنن؟ چرا بعضی از جوان ها میگن خدا با ما قهره، به ما محبت نمی کنه، هرچی سنگه برای پای لنگه؟ چرا؟ خدایی که به موسی دستور داد برو از من پیش بندگان بگو، برو مردم رو به بندگی من دعوت کن، به موسی گفت، گفت چجوری؟ خداوند متعال به حضرت موسی فرمودن که برو بگو نعمتهای من رو بازگو کن، بگو هیچ بودید، من شما رو رشد دادم، غذاتون دادم، رزق دادم، نعمتهای من رو به مردم بازگو کن، اونا میان به سمت من، اونا به سمت من میان. چرا خیلی ها محبت خدا را در زندگی نمی بینند؟ چون خدا در پیش آنها عظیم نیست، اعلا نیست، اکبر نیست. دعای ماهرمزون دعای خیلی معنویه دیگه، خود ماهرمزون داشت، اول دعای ماهرمزون چیه؟ یا علی و یا عظیم، بعد میگه یا غفور و یا رحیم، میگه اول ببین من علی و عظیمم، قدرت دارم، میتونم تو رو نبخشم، ولی یا غفور و یا رحیم. حاج اسماعیل دولابی تو این کتاب توبای محبت میفرماد بس است، بس است، چقدر میگویی من گناهکارم، از زبون خدا میگه، یه بس است بس است، چقدر میگویی من گناهکارم؟ اصلا ندیده است که بنویسد. حتما باید گناه کرده باشی تا او صفت ستاریت داشته باشد. آقا میخوای ببینی خدا چقدر دوست داره؟ ها، نماز با صفا بخون، الله اکبر الله اکبر، قشنگ بگو الله اکبر، من کوچیتم، الله اکبر الله الله اکبر الله اکبر، سبحان ربی العظیم و به، یا علی و یا عظیم. نماز آقا، نماز. آره، حالا نمیخواد، به اونا میرسیم، به توجه و حضور قلب میرسیم. فعلا آقا بدون نماز تمرینی است برای درک عظمت خدا، الله اکبر. ها، اگر واقعا، اگر واقعا درک کردی که خدا واقعا مؤثر فی الوجوده، ها، واقعا اوست که فقط اثرگذار است، وقتی گفتی سبحان ربی الاعلا و بحمده میشنوی در و دیوار یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، همه دارن میگن سبحان ربی الاعلا و بحمده، خیلی خوب نماز. پس آقا یه نکته مهم و اساسی در مورد نماز، چه کنیم؟ محبت خدا را در زندگی لمس کنیم، بدانیم خدا حواسش به ما هست، خدا شب و روز با ماست، عظمت خدا را در نماز تمرین کن. باور میکنی خدا با ماست، شب و روز کنار ماست، صبح که از خواب بلند میشیم خدا هم هست، اصلا نخوابیده. خب آیه خاندوزی صحبت بخیر، بلند شو ببینیم باید چیکار کنی، امروز با نام من شروع میکنی زندگی تو یا نه؟ لحظه به لحظه با ماست، اتفاقی برای ما میفته واقعا دلش میگیره، واقعا دلش میگیره، مصیبتی میاد، زجری میاد، آسیبی بهش میرسه، اول خدا ناراحت میشه، خدا از پدر مادر ما مهربون تر، مادر بچهشو میفرسته، میگه بچه برو یه نون بخر، بچه میره سر کوچه یه نون بخره، یه ماشین میزنه دست بچه میشکنه، درسته؟ بر میگرده مادره میگه کاش دستم میشکست تو رو دنبال نونوایی نمیفرسته، به نون بخری بیای. تا آخر عمر مادره هی میگه عجب اشتباهی کردم، کاش خودم میرفتم میخریدم، ببین دست بچه ناقص شد، هی سرزنش میکنه، هی به خودش سرکوف میزنه، آقا کاش اینو نمیفرستادم، کاش تا آخر عمر. حالا خدا یه 70 سال پر 80 سال عمر ما دادم، یه بره دوتا نون بخره تو این 80 سال تو صفی، تو این 70 80 سال یه آسیبی ما میرسه، یه تصادفی میکنیم، یه مصیبتی فلان، خدا بیاق میبخشه خودشو، ببین من بندم رو خلق کردم، وای جبران میکنم، جبران میکنم برات، ایه طرف دیگه میرسونم، خدا دیگه خیلی لذت داره. حیف آدم 70 80 سال عمر کنه محبت خدا رو نچشه. راهش چیه؟ نماز. بیای بگو خدا بزرگه، الله اکبر، ما به آنچه که میدانیم محتاج‌تر هستیم از آنچه که نمیدانیم. خب این از این، زیاد کشش ندیم، به بقیه مطالب این جلسه کلیت نماز برسیم. خود هم یه جلسه امروز از توش فکر کنم یه 30 جلسه بتونه، طلبای جلسه ما میتونه از توش 30 جلسه سخنرانی در بیارن، هم یه جلسه امروز روش کار کنن. الان دیگه میخوایم وارد خود نماز بشیم، چطور نماز بخونیم، چگونه بخونیم، چیکار کنیم، از چه مرحله شروع کنیم، بیایم بالا. خب آقا بحثتان یکی که بد نبود، پس حواستون باشه الله اکبر رو قشنگ بگید، یه جور بگید که همو بزرگی هم تو کوچیکی، الله اکبر، سری نگو سبحان ربی العظیم و حمده، بی بالا مثل کلاغ تو سجده نرو. این که میان اهل بیت به نماز میستادن مثل این که یه چوب خشک به نماز ایستاده، تکون نمیخوردن، رنگشون میپرید، اون عظمت خدا رو درک کرد. تو مزرعه بود، دید امیرالمومنین افتاده از دنیا رفته، بودو بودو اومد در خونه از زهرا زد، گفت علی از دنیا رفته. بعد از زهرا فهمید کجاست، گفت تو مزرعه در حال کشاورزی. گفت علی کار هر روزش است. او از درک عظمت خدا قش کرده. ما هم نماز میخونیم، خیلی سرم مهر رو میندازیم سریع زو تموم شه بره، بیا الله اکبر، کیف کن، واقعا تو بزرگی، من کوچیک، سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی الاعلا و بحمد. بله بله، نماز در مرحله اول یعنی ادب. حالا این کتاب حتما تونستید، کتاب حاج آقا پناهیان چگونه یک نماز خوب بخوانیم و مطالعه کنید، خیلی کتاب پرمغز شسته رفته میگه. خب نماز در مرحله اول یعنی ادب، آدم مؤدب باشه، ادبش رو در محضر پروردگار ببره بالا. این که آدم نماز اول وقت بخونه اوج ادبه، نماز رو سر موقعش بخونه، اینو بگیم بعد وارد نماز بشیم. آیه بهشت فرمودن نماز مثل لیمو شیرینه، چه مثال قشنگی زدن، رحمت خدا بر آیت الله بهشت. شما میدونید بعد از امام جمعیتی تو تشییع امام اومدن تو گینه ثبت شد دیگه، نزدیک 10 میلیون اگه اشتباه نکنم 13 میلیون 12 13 میلیون بی سابقه است. بعدش اونطوری که میگن هولوش 3 4 میلیون 3 میلیون 4 میلیون هم برای آیت الله بهشت اومدن به تشییع جنازه با شکوه. خیلی تو اروپا آیت الله بهشت رو میپرستن ها، خیلی طرفدار داره. حالا ان شاء الله قسمت بشه این سفرهای خارجی هم برید، مرام با خودتون ببرید. آره خیلی دوستشو دارن، دوست دارن. ببین چه مثلا یه نماز اول وقت مثل لیمو شیرینه، لیمو شیرینو میبری و سری بخوری از آنگو و سری نمازو بخونی بمونه تلخ میشه، بمونه تلخ، بی ادبیه. نماز در مرحله اول یعنی نماز مؤدبانه، نماز رو اول وقت بخون، الله اکبر. اصلا نماز اومده حالتو بگیره، دنبال چی هستی؟ بعضی دنبال اینن که سری نماز عاشقانه بخونن، هیچ جای زندگی شبیه زندگی آیت الله بهشت نیست. نمازش میخواد شبیه آیت الله بهشت کنه، قنوت نمازش میاره بالا، از سر میزنه. نماز نه عاشقانه نیست، نماز اول در من اول ضد حاله. صبح در اوج شیرینی خواب قشنگ خوابیدی تو زمستون، پتو رفتی زیر پتو، باخای روشن کردی، الله اکبر الله اکبر، اذان می بلند شو بیا از زیر پتو بابا بیرون، بابا بیا دور کرد نماز بخون ببینی. نماز ضد حاله، نماز در مرحله اول عاشقی نیست. مسابقه قوی ترین مردان بود تو مدینه، سنگ ور می داشتن وزن برداری، بعد نفر اول دوم سوم مشخص شد، مردان آهنین مدینه مشخص شد. بعد پیامبر همه رو جمع کرد گفت قوی ترین مردان میدون کیه؟ کسی است موقع اذان صبح بتونه اون پتو رو رو خودش برداره. ساعتش رو گوشه برای اذان، اذان میگه میزنه روش قطع میشه، پتو رو نمیتونه روش برداره، گوشی رو خفه میکنه، گوشی 10 دقیقه زنگ میزنه آقا این پتوه از نمیشه. آره آقا میخوام اشبازی کنم، در مرحله اول میخوام با نماز اشبازی کنم، بابا تو حالا پتو رو بزنم بیا حالا ببینم میتونی. آره نماز در مرحله اول اشبازی نیست، نماز در مرحله اول یعنی ادب، نماز مؤدبانه بخون. سرباز تو پادگان میره پست بده، میره نگهبانی بده، فرماندهشو میبینه نمیگه به چطوری فرمانده بی بغلم ببینم. در مرحله اول که آغوش گرفتن و تو اتاق فرمانده رفتن نداره که، رسیدی فرمان در دیدی در مرحله اول پا بکوبی، احترام نظامی بذاری. نماز یعنی یه پا بکوب ببینم، پا بکوب ادب الله اکبر. نه من عاشق خدام، عاشق فرماندمم، میری بغلش میکنی اینا، بعد دستور میده به نیرو انسانی و مرکز میگه آقا به این توبیخی بزن ببینم کجا آموزشی دیده. به این نگفتم تو آموزشی باید به موافق احترام نظامی بذاره؟ بی ادبیه. نماز در مرحله اول یعنی ادب الله اکبر. پا بکوب ببینم، اندازه پا تو نماز گفتن 4 تا 1 وجب، 4 انگشت بسته تا 1 وجب، بی ادبیه کم و زیاد کنی. او به تو گفته است در نماز بایست، او مولاست تو عبدی، هر گونه او گفته است تو باید به نماز بایستی. گفته اینطوری بایست. نماز در مرحله اول یعنی ادب، نماز مؤدبانه خواندن، یعنی اول وقت خواندن، یعنی قرائت صحیح داشتن، یعنی درست نماز خواندن، یعنی مستحبات حداقلی رو انجام دادن، یعنی برای نماز وقت گذاشتن، نماز مؤدبانه یعنی این، یعنی عجله نکردن برای اینکه نماز رو تمام بشه، اینا یعنی مؤدبانه. ما تو نماز مؤدبانه موندیم، یعنی جایی رو نخاروندن. تو روایت هست جایی که شما موقع نماز جایی رو میخارونی، شیطان همونجا رو بوس میکنه میگه ای جونم چرا در محضر خدا بی ادبی کردی. ما دیدی خارشه هم تو نماز میاد سراغ آدم دیگه. آره خیلی بد حواسمون باشه. ادب یعنی که دست روی رون پا مستحبه قرار بگیره. آره آقا ما تو نماز میمونیم دنبال چه ذکر دیم نمیدونم به خدا، هنر کنیم تو نماز خمیازه نکشیم، خیلی بی ادبیه. داریم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، خمیازه خمیازه، اونم مخصوصا نمازای صبح کلا تو خمیازه است. بعد در احوالات امام خمینی نوشتن که کسی خمیازه کشیدن امام را ندید. طرف نمیم میذاره ریشو پش گذاشته با این وضع نمازش، نمیم خوشو برای چی میگیره آخه، میمیم متکبرانه رو زمین را میره. تو نماز گیریم آقا، دنبال چه دستور عملی هستیم. ادب کن، جایی تو نماز نخون، دستتو تو نماز کنترل کن. نماز مؤدبانه به تعبیر دیگر یعنی کنترل دست، صاف ایستادن، این پا اون پا نکردن، گردنت کج نشدن، صاف پادگان نظامیه، احترام بذار، الله اکبر، نخارون نخارون، صبر کن نخارون، میدونم خارش گرفت نخارون، بی ادبیه در من. رفقا باید تمرین کنیم، تمرین کنیم تو رو خدا. الان جوونی یه ذره اراده داریم، یه ذره قوت داریم، یه ذره همت داریم، نما الله اکبر، احترام نظامی بذار ببینم جلوی موافقت، الله اکبر. طرف تو نماز دیدی دیگه شروع میکنه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، انگشتاشو درش شکستن شکست، انگشته پاشو میشکونه قلنج میشکونه، بعد با دست اشاره میکنه بزن شبکه بعدی، بعد تیم پرسپولیس باز داره جونم بعد طرف میاد مثلا حالا خانوم باشه آقا باشه میاد ازش سوال میپرسه رفتی اونجا، با دست اشاره میکنه نه نرفتم، یا با سر اشاره میکنه بی ادبی، آقا داری با کی صحبت میکنی ما نفهمیدیم. همین الان بیان آقا شما ملاقات خصوصی داری با حضرت آقا، آقا اصلا صاحب از زمان ها، همین آقا میخواد شما رو بریم چه صاحب از زمان یه ملاقات داشته باشه، همون صاحب از زمان میدونم پایین‌ترم بیا سعی لباس مرتب منظم چی بگم چی نگم فلان بهمان میری آقا استرس میگیرد، مثلا نمیدونیم خدا عظیمه، درک نگریم چقدر خدا عظمت داره، با همون شورتی که خوابیده با همون شورت بلند میشه بابا الان در خونتو بزنم یه دقیقه واسه شلوار بپوشم بیام جلوی در عادی نباید دیگه. تو احوالات شهید مطهری رحمت الله علیه نوشتن که ایشان نماز شبش هم با لباس کامل یعنی عبا قبا عمامه میخوندن با رکابی وایساده الله اکبر، رفته تو استخر با شورت مایو موقع اذان شده میخواد نماز اول وقت بخونه، آفرین اینه تو باور کنیم اون آقا دلت پاک باشه ندی بچه از بلویه قرار شد گیر رول نمازشون رو بیارن بالا تا اونایی که نماز نمیخونن اهل نماز شن، الله اکبر. آقا سخته، خب نماز اول سخته دیگه، عشق و عاشقی نیست که، تو فعلا بیا تو مسیر بندگی بیا، حالا دلیلش هم انشاءالله جلسات بعد با آیات قرآن مطرح میکنی که مورد غفلت واقع شده، ادب کن الله اکبر، لباس خوب. این که سفارش شد آقا شما نماز جمعه مخصوصا میرید بهترین لباس خودتون رو بپوشونید، بعد عطر بزنید، نمیدونم مرتب باشید منظم باشید، برای اینکه بشه که آقا آداب نماز جماعت اینه، نماز جمعه اینه، آداب مسجد رفتن، دین اسلام یعنی ادب دیگه، یعنی مراقبت کردن، یعنی منظم بودن، یعنی عطر زدن، اینا سختی داره ولی لذت بخش، لذتش هم انشالله که میاد بعدها، حالا اینا جلسه بعد عرضیم. پس نماز در مرحله اول یعنی نماز مؤدبانه، برای اینکه ادب رو توی نماز حفظ کنیم بعد سر وقت بخونیم، بعد شروع میکنیم این پا اون پا نکردن، الان خیلی از بچه ازبوله تو نماز این پا اون پا میکنن خیلی بد، دست رو کنترل کردن، جای نخاروندن، اشاره نکردن، به 5 دقیقه درسته برای خدا وقت بذاریم چون فرصت نیست بریم جلوتر. بعد میاد نماز یعنی بعد اینکه دست و پا رو گردن و سر و اینا رو کنترل کردی، اعضای بدنت رو کنترل کردی، همه مؤدبانه نماز خوندن درسته، میریم سراغ مرحله بعدی. بعد از اعضای بدن، کنترل اعضای بدن، نماز در مرحله دوم تمرین کنترل چشم است. تو یاد بگیر در نماز فقط مهر رو نگاه کن، الله اکبر. بی ادبی در محضر خدا که ایستادی غیر از جای مهر رو نگاه کنی. الان ما خیلی دیگه با خدا رفیق شدیم، نماز عاشقانه و شنگولی و منگولی میخونیم، مهر رو میندازیم اصلا به مهر نگاه نمیکنیم، همجا رو نگاه میکنیم، آهان اونور اینور تلویزیون، بعد تلویزیون هم یه جور میذاریم که ما رو به قبله این بتونیم تلویزیون هم خوب نگاه کنیم، خب سریال آهان بله بله والین بسم الله الرحمن الرحیم گل و زد الحمدلله، اینه دیب نگاه کن فعلا مهر رو نگاه کن، آفرین. تو باید چیکار کنی؟ یاد بگیری تو یه بچه شیعه چشمتو تو نماز کنترل کنی، مهر رو نگاه کن، این هیکل نباید در اختیار چشم باشه، چشم باید در اختیار تو باشه، هر جا رو تو گفتی تمرین کن نگاه کنه، خیلی قشنگه، نماز میشه برکاتی داره، الله اکبر. مهر رو نگاه کن، داری سوره حمد رو میخونی چشت التماس میکنه بذار اون ور رو نگاه کنم ببینم چی شد، ببینم کی گل زد، ببینم کی اومد، چی شد اونجا سر صدا برای چی، نذار چشت متمرکز کن به اون مهره، چشت رو کنترل کن برای اینکه در اختیار تو باشه، برای اینکه حفظش کنی، الله اکبر. میدونی برای چی گفتن مهر رو نگاه کن؟ شما وقتی مهر رو نگاه میکنی در حالت قیام یه زاویه‌ای داره پلک چشمت، اون درجه‌ای که زاویه نگاهت هست مؤدبانه ترین درجه برای در محضر مولات بودنه، یعنی شما وقتی مهر رو نگاه میکنی یه زاویه‌ای داره پلکات، اونو خدا تنظیم کرده، مهر رو بذار نگاه کن، اگر پرکت بیشتر باز بشه این ور اونور نگاه کنی بی ادبیه، در محضر پروردگار بی ادبیه. رضا امیرمونان فرمود در حالت رکوع دیگه مهر رو نگاه نکن، بین دو پا رو نگاه کن. چرا؟ پلکت خیلی باز میشه، بی ادبیه. با همون زاویه که داری مهر رو نگاه میکنی با همون زاویه بیا تو رکوع. مثلا حواست باشه، چشمتو تو خود کنترل کن. این که میبینی تو خیابون خیلی جوونا چشون هرز میره، دیدی تو خیابون میری چش در اختیار تو نیست، هر جا دوست داره نگاه میکنه، همینطوری میره اون مغازه اونجا سر صدا شد، یا توی مجلس دیدی نشستی یکی میاد همه نگاه ها میره ناخواسته اونوری. آره بده دیگه، بده. الان ما جلسه ما یکی وارد شد میاد یه جا میشینه، شما باید حواست باشه چشتو نگهداری. تمرینه دیگه، اینکه نگاه میکنید بدون کنترل داره نگاه میکنی. بله کنترل شده نگاه کن، هیچ ایراد نداره، ولی من دارم صحبت میکنم با شما، شما دارید من نگاه میکنی. یکی میاد وارد جلسه میشه، چشت هرز دیگه، میره سمت اون، نمیتونی نگرش داری، نگهدار. تو خیابون نباید هرز بره، ناموس مردم رو نباید نگاه کنی، حواست باش چشتو کنترل کن. آقا چیکار کنیم چشمون رو بتونیم تو خیابونا، تو مهمونیا، نمیدونم جاهای دیگه کنترل کنیم؟ نماز بهترین تمرین نیست برای کنترل چشم. خب چون وقت نیست میخوام کلیت بحث امروز بگم. مرحله سوم پس شد اعضای جوارحی، دوم چشم، کنترل چشم، خیلی خوبه ها، چه ذکری بالاتر از این. بعد مرحله بعد کنترل ذهنه، چون مؤدب باش، احترام بذار، چشمتو کنترل کن، بعد برو سراغ کنترل ذهن. دیدی ما مهر رو میذاریم الله اکبر میگیم، ذهنمون میرود، سلام نماز دادیم ذهن برمیگردد، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آقا چند رکعت خوندم؟ دو رکعت خوندم، یه رکعت خوندم، سه رکعت خوندم، حمد و گفتم، تشهد رفتم، کجا بودم فلان. آره جانم به این نماز، الصلات عمود الدین، نگفت الحج عمود الدین، روزه عمود الدین، نماز نماز، نمازو بچسب. الله اکبر، تو بزرگی من کوچیکم، الحمدلله رب العالمین، ستایش مخصوص شماست، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ذهنت رفت، سری برش کردیم. آقای بهشت فرمودن آقا ذهن ما فراره، تو نماز میره. میگه اون رفت، آقای بهشت فرمودن رفتن طبیعیه، شما باید برش گردونی سری، نه اینکه بذاری نکته خیلی مهمی ها، تو نماز بذاری ذهنت بره بعد رهاش کنی هر جا خاص بره. آقای بهشت می حواست باشه، رفت سری برش گردونی، الحمدلله رب، رفت، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رفت برش گردون، ایاک نعبد و ایاک، برش گردون، اهدنا الصراط، رفت بره دیگه نتونی برش. بعد کم کم مهارش میکنی، سخت نیستا ها، میار تو نماز کنترل ذهن. خب الله اکبر، ذهن تو کنترل کن، فرار کرد برش گردون. خب برای شروع خوبه دیگه ها، آقا رفت برش گردون، ان شاء الله به یه جای برسی که دیگه نره، مقیم باشه تو اون نماز، مسافر نباشه، بره یه دوری بزنه مشهد و کربلا خونو، فردا میخوام چیکار کنم و گم شده تو پیدا کنی تو نماز و چی و چی و چی، اینا نه، با صفا چیکار کنم؟ رفت سری برش گردونی، جواب آیت الله بچت داده، رفت سری برش گردونی. حالا میره رکعت آخر برمیگرده، سلام نماز برمیگرده ها، سلام آخر نماز، رفت تو سجده آخر برش گردون، کم کم این فاصله رو نزدیک کن. حالا چیکار کنیم بیرون نماز؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن برای بیرون نماز، گفت یه جای دیدین شرق آسیا میشینن تمرکز میکنن، آیه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان میفرماد که حالا اینو قبلا ما بچه‌ها تو قرارگاه کار میکردیم، آقا شما بشین متمرکز شو، بدون هیچ حرف و حدیثی، سکوت محض، به یه صفت خدا فکر کن، مثلا ستار بودن خدا فکر کن. بعد آیه طباطبایی میگه ذهنت از صفت ستاریت رفت، برش گردون، خیلی آرامش بخشه، یه انسان آدم مستقلی میشه، خیلی عالیه، خیلی عالیه. بعد علامه طباطبایی میفرماد کسی بتواند کنترل ذهن داشته باشد، اینو دیگه میگم که گفته باشم و میدونم سخته، ولی بودن که خیلی به مقامات رسیدن، میتواند در خواب هم ذهنش را کنترل کند، تو خواب ذهنت را کنترل کند. اینا گم شده یه ابعاد درونی انسانه، اینکه خدا فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، من کیف کرد وقتی انسان آفرید. این ابعاد گم شده انسان رو بعد ما بهش دست پیدا کنیم، چنه ما هم مثل حیوان چارپا بخوریم و دستشویی بریم و نمیدونم سر کار بریم و برگردیم، که خب اونم حیوان چارپا دور از جون شما داره دیگه، عقل داریم ما، حق انتخاب داریم، بذار بعد رو خودمون کار کنیم. آقا خیلی از این نمازخونا مملکتو بردن، باشه تو میخوای از زیرش در بری، خیلی توجیه ها هست، من میخوام خودم انسان باشم آقا، خودم میخوام انسان باشم، میخوام مزه کنم انسانیتو، کرامت انسانیتو میخوام مزه کنم، شرافت انسانیتو میخوام مزه. خب کسی اگه تونست کنترل چش داشته باشه، دستاشو کنترل کنه، کنترل مغز داشته باشه، ذهن داشته باشه، ناخواسته نمازش به سمت عاشقانه میره، ناخواسته سمت مخلصانه میره، خاضعانه میره، خاشعانه میره. اون موقع خودت افتاده میشی تو نماز، نه اینکه اول بسم الله هیچ جای زندگیمون شبیه آیت الله بهجت نیست، میریم سراغ نماز آیت الله بهجت قنوت میگیریم و مثلا ادابازیه این نماز، پا بکوب، ادب کن، بعد کنترل چشم، بعد کنترل ذهن، ناخواسته گریت میاد، ناخواسته دستت میره بالا، به فقر خودت پی میبری. خیلی قشنگه، این خیلی زیباست. احادیث و روایت زیاد تو این زمینه اومده، یه فرصت نیست عربی ها شما فاکتور گرفتیم، خلاصه از روایات آیات قرآن ما به نمازت بها بدیم. اقم الصلاة لذکر، دنبال ذکر عجیب و غریب و از این آخوند و از این اونم نباش، مخصوصا تو این دور زمانی که ما هستیم. نمازو بچسب. مرحله چهارم که کمتر بهش میگن مرحله نماز ولاییه. حالا تو نماز مؤدبانه خوندی، نماز متفکرانه خوندی، نماز عاشقانه خوندی، ذیل کدام بیرق خوندی، ذیل کدام حاکمیت خوندی، تو خیمه کی خوندی؟ خیمه عمر صد داری میخونی یا خیمه ابا عبدالله؟ نماز ولایی رو باید بدونی، باید ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول کرده باشی، باید وقتی داری نماز میخونی رسیدی به اهتدی الصراط المستقیم، یعنی بدانی راه علی ابن ابی طالب. تمام مفسرین فرمودن صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت دادی، علی اولادش، نه راه کسانی که به آنها غضب کردی، غیر المغضوب علیهم. خدا به کیا غضب کرد؟ به دشمنان علی اولادش. نماز ولایی، الله اکبر. خیلی ها دارن تو عالم نماز میخونن، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. یه چند دقیقه هم درباره نماز ولایی بگیم. یا علی مدد، این نماز ولایی خیلی مهمه. حضرت مریم سلام الله علیها وقتی حضرت عیسی رو باردار بود، درد زایمان گرفت، اومد تو مسجد، وحی اومد مریم اینجا جای زایدن نیست، مکان مکان مقدسیه، از مسجد بزن بیرون، برو بیرون از شهر، اونجا مکانی آماده هست، اونجا برو. از مسجد اینجا رو حضرت مریم رو انداختن بیرون، یعنی گفتن جای مقدسیه. گذشت. فاطمه بنت اسد مادر علی ابن ابی طالب باردار بود، میگن سالی هم چند بار برای طواف خانه خدا میومد، طواف آخری اومد درد زایمان گرفت، اینجا نگفتن از طواف برو بیرون، خانه خدا شکافته شد، اینجا گفتن بیا داخل. فاطمه بنت اسد آمد داخل، سه روز مهمان خدا بود، ترک دیواره ارانم هست، 13 رجب به 13 رجب تازه میشه، در صورتی که کعبه در داشته میتونست از در وارد بشه. خدا میخواد با این حرف چی به ما بگه؟ خدای حالا میذاشی فاطمه بنت اسد از در میمد داخل؟ نه، من میخوام بگم یه اتفاق فوق العاده افتاده تو عالم. من میخوام رابطه علی رو با خودم بگم. خدا آمد به استقبال علی، سه روز مهمان شد، اومدن در رو باز کنن، بشکنن، بریزن تو کعبه، همه هم این صحنه رو دیدن، نتونستن. بعد 3 روز دوباره همون ترک شکافته شد، دیوار رفت کنار. معجزه است، مولود کعبه است علی ابن ابی طالب. اینو باید به عالم ما بگیم، خدای نکرده همچین فضیلتی برای یکی از خلفا بود، دیگه هیچی دیگه از ما چیز باقی نمیمون که. والا مولود کعبه علی ابن ابی طالب بالاترین فضیلت، یکی دیگه بیاد جانشین پیغمبر بشه؟ خدا چی داره میگه تو این کعبه؟ اونجا مریم رو از مسجد انداختن بیرون، اینجا فاطمه بنت اسد گفتن بیا داخل. تو این 3 روز چشم مبارک علی ابن ابی طالب باز نشد، اومدن بیرون قنداقه دادن به پیامبر، چشم علی ابن ابی طالب به جمال پیامبر باز شد، گفت پیغمبر میخوای تورات برات بخونم، از انجیل برات بخونم. پیغمبرم 30 سالش بوده، 10 سال بعد مبعوث میشده، 10 سال بعد قرآن براش نازل میشده. گفت میخوای از زبور داوود برات بخونم، از تورات، انجیل، میخوای از قرآنی که برات نازل نشده بخونم؟ گفت بخون. شروع کرد سوره مؤمنون رو خوندن، قد افلح المؤمنون، بچه 3 روزه. حالا اینو برای چی عرض کردم؟ ما از ایشالله جلسات از سوره مؤمنون میخوایم شروع کنیم، درباره نماز میخوایم ایشالله صحبت کنیم، بریم تو آیات قرآن ببینیم چقدر این نماز مهمه، چه برکاتی داره، چه اهمیت و چه آثاری داره، و واقعا باید سجده شکر انجام داد که خدای ممنونیم که واجب کردی، 5 وعده رو ممنونم واجب کردی، تو چقدر منو دوست داشتی. شما میدونید این دستورات دینی که بر ما واجب شده، ما بهش نیاز داشتیم، خدا بر ما واجب کرده، ما چون به دستورات دین نیاز داریم خدا بر ما واجب کرده. آن چیزی که خدا بر ما حلال کرده نیاز ماست، آن چیزی که خدا حرام کرده نیاز ما نیست. در دین اسلام محدودیت نداریم. اینکه خیلی ها میگن آقا دین اسلام محدودیت ایجاد میکنه، تمام حلال حرام ها واجبات محرمات بر اساس نیاز ما تهیه شده است. آقا شما گوشت خوک نباید بخوری، حرامه، چون با ساخت من ساختمت، نمیخوره با این ساختار. محدودیت ایجاد نکردم. اون که نیاز داشتی واجب کردم، حلال کردم. اون چیزی که نیاز نداشتی حرام کردم. ممنونتم خدا. من به نماز روزی 5 ورده نیاز دارم. این نیاز رو باید پیدا کنی. ما نیاز داریم. خدا میتونست نماز صبح ساعت 8 بذاره دور صبحونه بخوریم، ساعت 8 و نیم هم نماز صبح بخونیم. ها؟ نیاز ما رو برطرف نمی‌کرد. ما نیاز داریم. آقای بهشت رحمت الله علیه می‌فرمودن که اگر سلاطین عالم، اونایی که دنبال عیش و نوش و خوشگذرانی‌اند، اگر می‌دانستند چه لذتی در نماز هست، نماز عاشقانه که گفتم توأم با نماز ولایت، تمام عیش و نوش خود را، سلطنت خود را رها می‌کردند و به نماز می‌ایستادند. اولش بله لذت نیست، سختیه، ضد حاله. صبح بعد از زیر پتو بلند شی هوای سرد به نماز بخونی. ولی یه مدت این قوی شد که جلسات بعد عرض میکنم، ایمانی ذره قوی شد، لذت میبری از نماز. دیگه تمام لذتهای دنیا رها میکنی، نماز میخونی، گریه میکنی. دوربین میآوردن برای اینکه نماز آیت الله بهشت رو فیلم برداری کنن، گریه میکرد. آی بهشت دوربین آوردن، حالا خودتو نگر دار. آقا گریهشو میکرد، اون لذتشو میبرد. سوره اعلا رو جمعه میخون، به آیه میرسید چنان گریه میکرد. بعد آیه جوادی آملی میفرمودن که اون صحنه جهنم رو داره میبینه، عذاب الهی رو میبینه، داره گریه میکنه. میبینی دیگه، میبینی. اواخر عمر شریف امام تو بیمارستان دوربین مدار بسته گذاشتن، امام بلند شد نماز شب بخونه، دو نفرم زیر بغلاشو گرفتن، بعد امام داره نماز میخونه، زار زار گریه میکنه. حالا امام دو نفر کنارت هستن، گریه نکن، ذره دست خودش نیست که. کی میتونه بگه نماز آیت الله بچه ریاه؟ کسی گفتن؟ کسی؟ معلوم عشق بازیه، معلوم لذته، معلوم صفاست، معلوم عشقه. بعد نماز مؤدبانه متفکران نماز عاشقانه میشه دیگه. اگر سلاطین عالم میدانستن چه لذتی در نماز هست، سلطنت خود را رها میکردن و سر سجده میاد. نماز ولایی عرضم تمام. شما بعد رو به قبله بسید 5 وعده در روز نماز بخونی. رو به کدام قبله؟ قبله ای که علی ابن ابی طالب آنجا به دنیا آمده. میشود رو به قبله نماز خواند، رو به کعبه نماز خواند و اون ترکه رو ندید؟ حواست باشه تو نماز به اون ترکه خانه خدا که 13 رجب اتفاق افتاد. یه دعا کنم ببینم میتونید آمین بگید. خدایا زادگاه علی ابن ابی طالب را، اونجا که علی ابن ابی طالب به دنیا اومده، من میخوام به اونجا سجده کنم. خدای زادگاه علی ابن ابی طالب را قبله ما قرار بده. دعات مستجابه دیگه. داری به جایی نماز میخونی سجده میکنی که علی ابن ابی طالب به دنیا اومده. کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. راه رسیدن به توحید علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب. نماز مؤدبانه، نماز متفکرانه، نماز خالصانه عاشقانه، نماز ولایی. خیلی زیباست، خیلی برکت داره. یه دعا دیگه کنم، شما آمین بگید، به آمین گفتن شما مستجاب میشه واقعا. خدایا نماز مؤدبانه، متفکرانه، نماز عاشقانه و خالصانه و ولایی رو قسمت ما کن.
آمین.
کیف کنیم از نماز، به خدا قسم. ممنون خدا هستیم که واجب کرده. این میشه نماز یه پک خیلی خوب. پس واقعا همون حدیث که من خوندم، امیرمومنین فرمود ما به آنچه که میدانیم محتاج تر هستیم از آنچه که نمیدانیم. قدر نماز رو بدونیم، وقت بذاریم، سبک نشماریم. از 24 ساعت نیم ساعت در اختیار خدا چه شود؟ حوصله کن، وقت بذار. آقا مشکلی برات پیش اومد، میگن وضو بگی نماز بخون. ابن سینا بود، هر مسئله پیش میومد نمیتونست حلش کنه، بلند میشد دوره که نماز میخوند حل میکرد. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، هر کی از ذکر خدا روی برگردان شود زندگیشو زنکا میکنه، میپیچونن به هم. باور کن کسی برای خدا سجده نکنه، خدا یه کاری میکنه برای غیر خودش دو برابر سجده کنی. اگه برای خدا رکوع نری، خدا یه کاری میکنه برای غیر خودش دو بار رکوع بری. سختی نماز قبول کن، خیلی سختی میره کنار. پس راست گفتن، واقعی بود، این واقعیت بود. حضرت زینب سلام الله علیها بعد از عاشورا نماز شبش رو بلند شد خون، نماز شبش ترک نمیشد. بابا نماز صبح ما نماز صبح نیست، حواستون به نماز صبح باشه. کار کنیم یه ذره خودمون. خاک بر سر آموزش پرورش ما. نمیخواد هیچی به بچه‌مون به خدا یاد بده، همین نماز یاد بده. بی نماز ترویج میده، میده جامعه. نمازخونه مدارس برو خالی، از 500 دانشجو یه صف هم پر نمیشه، دو صف هم پر نمیشه. آقا ادب، بچه رو چجوری میخوای ادب کنی؟ نماز ادب میشه، از 7 سالگی شروع کن ادب کردنو یاد بده، ادب کنن بچه. دین اسلام دین ادبه، دین احترامه، به بزرگتر احترام بذار. خیلی مهمه سبک نشماریم. ما بچه حزب الله چیکار کنیم؟ یه سبحان الله به نمازامون اضافه کنیم، به رکوع و سجدمون اضافه کنیم. سبحان ربی العظیم و حمده، سری بلند نشو، سبحان ربی العظیم و بحمده، نفست میگه بلند شو، نیرش دار، نیرش دار تو رکوع. شهدای ما تو رکوع دعای کامل میخوندن، نیرش دار. تو یه سبحان الله بگو، نمیخواد دعای کامل بخون، نیرش دار، نمیخواد کار سخت بدیم. ما تو قنوتشون دعای کامل میخوندن، سجده میرفتن بلند نمیشدن. لذت نمیبری از سجده کردن بر خدا؟ کیف نمیده؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. بعد کم کم شروع میکنی به تعقیبات خوندن و مستحبات انجام دادن و نماز شب انجام دادن، و اصلا عجیب غریب میشه. طرف نماز مؤدبانه نخونده، داره نماز شب میخونه. نماز شب فرداش یه کاری میکنه تو خیمه عمر اسد بخونه، ها تو کاخ سفید آمریکا بخونه. ادب، ادب. خدا ان شاء الله کمک کنه. خدای نکرده نماز صبح قضا شد زبونم لار، خدای نکرده. آقا میفرمود، میگه یه حدیث خوندم از اون به بعد نماز صبحمو خیلی دیگه خیلی، و اگه نماز صبح قضا بشه، اگر کوه احد طلا بشه و در راه خدا انفاق کنی، بازم نمیتونی جبران کنی قضا شدن نمازت. کوه احد رو طلا کنن و بعد تو در راه خدا انفاق کنی، نتونستی نمازی که قضا شده رو جبران کنی. بعد به اون شرطی که من گفتم کم کم شروع کنی، بعد 10 سال ان شاء الله 15 سال دیگه نماز مشتی. اواخر عمر شریف امام حوله می آوردن برای اشک چشمای امام، دستمال جواب نمیداد. امام مساجد ما پیرمردا هستن، جوونا رفتن مدارس ما، حوض علمیه ما، نماز با صفا. طرف میگفت لذت میبرم میرم پشت آیت الله بهشت نماز میخونم، کیف میکنم. بعد میری رو قبر، سنگ قبرش نمیشه العبد. من یادم بار اول العبد دیدم، دو هفته نمازم نماز بود، خداش اینقدر بهم تاثیر گذاشت. العبد بنده، هیچ چیزی مثل بندگی خدا لذت بخش نیست. شعار نیستا، راهش نماز، این چهار مرحله نماز که گفتم آدم. بعد انقدرم نماز سخته، خدا میگه دو رکعت نماز بندم قبول بشه بهش براش واجبه. دو رکعت امام داشتن میبردن، دستگیر کردن داشتن میبردن، بعد امام بهش فرمود آقا نمازه، شما باید مسلمون نیستید. اونم نذاشتن امام نماز بخونه، داش قضا میشد اینا. امام گفت خب بغل وایسید من تیمم کنم نماز بخونم. زدن بغل، محافظ اول پیاده شد، امام نذاشتن پیاده بشه، از تو همون ماشین اومد پایین تیمم کرد، تو همون ماشین نشست نمازش امام خمینی خون. هنر اونه که اونجا نذاری قضا بشه، ها هنر اون که شب عروسیت قضا نشه، نمازتو بخونی. بعد امام در احوالاتش اسمی فرماد شاید همون دو رکعتی که تو ماشین خوندم تیمم کردم قبول شده باشه. جدی بگیریم نمازو، سبک مشماریم، ها دیگه دنبال استادی نام نگرد، بالاترین استاد آدم نماز. آقا ذهنم نمیکشه درس خوب نمی متوجه نمیشم، وضو بی دو رکعت نماز بخون. حالا نماز جعفر طیار چه برکاتی داره، سفارش آیت الله بهشت بود دیگه، جای خود اون اهلشو میخواد. چیکار کنیم به نماز واجباتون بها بدیم؟ اینو برای طلبای جلسه میگم، نماز مستحبی بخونن، نماز نافله رو بخونن، نماز واجبشون واجب میشه، خیلی دیگه شکیل میشه. خدا ان شاء الله توفیق بده. ها این یه کلیتی از بحثمون بود، ان شاء الله جلسات بعد ریز میشیم یه تخصصی مواردی که نگفتن و مورد غفلت واقع شده مطرح میکنیم. ایشالله خدا توفیق بده دوباره یه نماز مؤدبانه و متفکرانه و عاشقانه و ولایی، یعنی نمازی که همراه با علی ابن ابی طالب بخونیم، که علی ابن ابی طالب فرمود انا صلات المؤمن، من نماز مؤمن هستم، ها من نماز مؤمن هستم، علی ابن ابی طالب فرمود. بعد امیر مؤمنان فرمود، اینم بگم یاد، شاید یادم بره جلسات بعد بگم، اینم بگم که جلسات بعد یادم شاید بره، اگه بعد دیگه نماز میخوام نگاه کنم در عرض یکی دو دقیقه، نماز یعنی تلاوت قرآن. اینو قشنگ دل بدید، نماز یعنی تلاوت قرآن. حمد و سوره رو میخوای بخونی، تلاوت قرآن داری، آداب داره تلاوت قرآن. حمد و سوره رو میخونی، آداب داره. سوره 8 چی میفرماد؟ لو انزلنا هذا القرآن، بگو، علی جبر لرأیته خاشعا میگه اگر قرآن بر کوه نازل بشه چه اتفاقی میفته؟ متلاشی میشه. ببینید چه تعبیر قشنگی. شما وقتی به نماز ایستادی قرآن به شما نازل میشه، حمد و سوره، درسته؟ وقتی حمد و سوره به شما نازل میشه چه اتفاقی میفته؟ من عملش انجام بدم. دارید قرآن میخونی، تلاوت قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، کنه قرآن بر شما نازل میشه. حالا این انسان کوه با اون عظمتش متلاشی میشه، تو انسان متلاشی نمیشی؟ میای رکوع، میری سجده. نماز یعنی تلاوت قرآن کردن، یعنی قرآن بر شما نازل شده. وقتی قرآن بر شما نازل میشه شما متلاشی میشی، میای حالت رکوع، اون استواری که داشتی رو دو پاد وایسادی، قرآن حمد و سوره برات نازل میشه، متلاشی میشی، کمرت میشکنه، استواری دیگه نداری، میای تو رکوع. خیلی دیگه متلاشی میشی، میری تو سجده، میری سجده با خاک یکسان میشی. وقتی شما به نماز میایسی گویا قرآن بر شما نازل شده و شما متلاشی شدی. تجلی اینه. کل قرآن در سوره حمد دیگه، ها میگن سه بارم سوره توحید رو بخونی که انه ختم قرآن کردی. خیلی دوتا سوره محکمه، از محکمات قرآنه. به تو نازل میشه، تو متلاشی میشی، میای رکوع، اون استوار بودن تو دیگه نداری، اون صلابت رو نداری، متلاشی شدی. بعدی متلاشی میشی و با خاک یکسان میشی، دوباره باید بلند شی. اون موقع بگی به حول الله، دوباره به حول و قوه تو بلند میشم. ولی ذکر قشنگیه، بلند میشی دوباره قرآن بر تو نازل میشه، تمرینه. سوره 8 میفرماند قرآن وقتی بر کوه نازل میشه متلاشی میشه. ای انسان تو چی؟ نماز تجلی این که بر انسان قرآن نازل میشه متلاشی میشه. آها، تعبیر قشنگی بود. انشالله پس باید یه تلاوت زیبا داشته باشیم، ها؟ حمد و سوره رو درست بخونیم که نه قرآن داره بر ما نازل میشه، متلاشی بشیم، سجده، بعد دوباره به حول الله، دوباره همون. خیلی مهم. ابعاد مختلفی داره نماز، ابعاد مختلفی داره. انشالله خدا توفیق بده با هم مرور کنیم. گفتنش اثر داره، شنیدنش اثر داره، قطعا اثر داره، خالی از لطف نیست. و تا جوانی میتونیم این مسیر رو طی کنیم، کار کنیم، فرصت زیاده و سبقت بگیریم. فستبال خیرات باشیم، از دیگران سبقت بگیریم. صلوات قرایی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.